عند الله.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو معارف سلام عرض می کنم. امیدوارم که هر جایی هستید سلامت باشید. این برنامه مشق راه در ماه مبارک رمضان تقدیمتون میشه. امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و هممون توفیق بندگی واقعی اون یار بنده نواز رو در تمام شبها و روزهای این ماه عزیز داشته باشیم. با این امید که انشاءالله برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره، دل و جانمون رو به ذکر شریف صلوات معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه و تلاش میکنیم در این برنامه هم با رمز و رازهای اخلاق توحیدی و رسیدن به بندگی واقعی خدای متعال آشنا بشیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق مدار برنامه، امروز هم میهمان ما هستند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، الهی که طاعات و عباداتتون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم در این ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. شما شنونده های محترم هم تا پایان این برنامه میتونید کنارمون باشید. از چه راههایی؟ شماره تلفن های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. لطفا هم نظرهای خودتون رو بگید و هم اگه سوال و یا شبهی در مورد اخلاق توحیدی داشتید در این برنامه مطرح کنید، انشالله استاد پاسخگو خواهند بود. استاد فقیهی در برنامه گذشته به این نکته اشاره فرمودند که ما اگه دل به خدای متعال بسپاریم همه مشکلاتمون حل میشه، اما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که خدا رو ببینیم و این دیدن خدا در ماه مبارک رمضان آسان‌تره. ایشون اشاره کردند که تقوا نتیجه روزه است و مقدمه برای دیدن خدای متعال در زندگی و تقوا رو هم ترس از عذاب الهی معنا کردند. انشاءالله در مورد راه‌های دیدن خدای متعال در ماه مبارک رمضان بناست که نکته‌های بیشتری رو از زبان ایشون بشنویم. استاد فقیهی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. این مطلب در برنامه قبل بیان شد که ماه رمضان زمینه خوبی فراهمه که انسان بتوند به رؤیت خدا برسد.
بله.
دل به خدا ببندد، با خدا آشنا بشد، از جمال و کمال او لذتی ببرد. عرض شد که اولین قدم تقواست.
بله.
و در تقوا عرض شد که معنای اول اینه که یه ترسی از گناه، از معصیت، از عذاب الهی در وجود انسان باشد. مکرر در قرآن اومده که خداوند فرمود ذالک لمن خشی ربه، این مقامات مال کسیه که یه خوف و خشیتی از خداوند در وجودش باشد و خود همین آدم را متوجه خدا میکند و خدا مأنوس میکند. قدم دوم اینه که خب حالا وقتی من ترسیدم حالا چیکار بکنم؟ باید یه نوع رفتاری رو انتخاب کنم که منو از اون خطر حفظ کنم. راننده وقتی که بترسه خب یه قدری سرعتشو کم میکنه، یه نوع رفتاری رو انتخاب میکنه که از این خطر پرهیز بکنه. خب خطرات سر راه ما چیه؟ خطراتی که هست اینه که من گاهی میل پیدا میکنم به یک اموری که این میل اگه شدید بشد، اون میل به خداپرستی، میل ستایش خدا، میل مناجات با خدا که این شبها شب مناجات و راز و نیاز و انس با خداست، اون میل باطل بر این میل اصیل غلبه
میکنه.
یکی از اونها که اصلا ماه رمضان سنگ بنای اولیشم بر اینه، میل به خوردن. وقتی من میل به خوردن دارم شدید بشد، حالا انسان به یه مقداری نیاز به غذا دارد و واجبم هست حفظ سلامتی، اما اگه این میل تقیان بکنه، دائم فکر اینم که چی بخورم، چی خوشمزه تره، چه غذایی تهیه بکنم، کجا غذاش خوشمزه تره، کجا لذیذ تره،
نکنه چیزی باشه که نخورده باشم، یه مسابقه است.
بله، غذای من تکراری نباشه، لذیذ تر باشه، بله. خوش رنگ باشد، خوش طعم باشد. یه شعری رو این ماه رمضان مرتب میخونن که چند خوردی چرب و شیرین، همش دنبال اینم که چرب و شیرین. خب این میل وقتی در من شدید شد، یه میل فطری واقعی هم هست، میل پرستش خدا، اون ضعیف میشه. یه امیال در مقابل هم قرار میگیرن، هر کدوم که قوی تر باشه غلبه میکنه.
البته افراط در پرداختن به این میل طبیعی باعث میشه که از اون میل دیگه باز بمونیم، درست است؟
بله بله،
اینا حداقلش رو باید انجام بدیم.
بله، عرض کردم بله، حفظ سلامتی واجبه، اما این دوتا میل وقتی با هم دیگه معارض میشن، رو در روی هم قرار میگیرن، هر کدوم قوی تر باشه اون دیگری را از صحنه بیرون بکنه. حالا ببینید، من موقع افطار تمام توجهم به اینه که حالا فقط بخورم، با اینکه حالا موقع افطار 10-15 ساعت چیزی نخوردم، روح من صفایی پیدا کرده، 10 دقیقه دیگه هم نخورم چی میشه؟ یه 10 دقیقه یه ربی موقع افطار سر به سجده بذارم، یه دعایی، یه یا اللهی، ببینید چقدر شیرینه.
بله،
خب این میل به خوردن باید کنترل بشه. این تقوا یکیش اینه که آدم پرهیز بکند از زیاده روی، زیاده رویشه میگیم، و افراط در تمایل به خوردن. افطار ماه رمضان یه جا من مهمونم، اول سراغ میگیرم که افطاری چی هست، چی پختن. خدا رحمت کند بزرگان ما رو، یکی از علمای بزرگ اصفهان، شاید اون موقع که این حرفو میزدن ایشون بیش از 60-70 سالشون بود، میفرمودن در طول عمرم جایی مهمون مهمونی نرفتم که غذای سیر بخورم، برای اینکه مهمونی رو، دیدن برادران دینی رو برای خوردن نرم، برم دیدن خواهرم، دیدن برادرم، دیدن مؤمنین برای دیدار، نه فقط برای خوردن. این باید کنترل بشه. خود این روزه از اموریه که این شهوت شکمبارگی و خوردن رو در انسان کنترل میکنه. من میبینم که میشد یه روزی هم آدم صبحانه و نهار نداشته باشد، طوری هم نمیشد. غیر از اینکه طوری نمیشد، چقدر روحش صفا پیدا میکنه. این یکی از امیاله.
بله.
که به برکت این ماه مبارک رمضان این میل در من کنترل میشه. اینا تمرین بکنم به اندازه‌ای که نیاز بدنم بخورم. اگه قسمت دوم غذا رو فقط برای خوشمزگی و شیرینیش میخورم، بتونم خودم رو کنترل کنم، این میشه تقوا، این میشه حفظ. و اگر این میل، این میل به خوردن یه قدری در من کنترل شد، نه اینکه از بین برد، و اون میل به پرستش خدا و انس با خدا و مناجات با خدا اون شکوفا میشد، آدم احساس میکند که موقع افطار روحش آماده است برای اینکه خدا رو ببینه، با خدا انس بگیره. این راهکار دومی که انشالله برای اینکه در این ماه مبارک رمضان ما به دیدار و ملاقات خدای عالم نائل بشیم، ازش استفاده بکنیم.
انشالله خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی، انشالله که نکته ها رو بتونیم هممون رعایت بکنیم و مشق راه بندگیمون قرار بدیم، که با رعایت این نکته هاست که میتونیم انشالله از لذت واقعی عبادت بهره مند بشیم. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید، در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را
آرامتر
تا بمانم در شمار عاشقان فرصت برای درد دل کردن کمر درد دل باشد برای دردهای عامتر
درد اول دوری از آینه با آینگیست درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیهی، شنوندی محترمی از نیشابور برامون پیامک فرستادن و نوشتن که من 53 سال دارم. نوشتن که ما باید چطور توبه کنیم؟ گذشته از اون، از کودکی تا جوانی من چیزی از گناه و توبه نمیدونستم و این باعث شد که گاهی وقتا درونم به هم بریزه و مرتکب گناه بشم. الان خیلی پشیمونم و سختمه که اعمال زشتم رو فراموش کنم. خواستن که ایشون راهنمایی کنید که هم انشالله بتونن توبه بکنن و هم فراموش بکنن که چه کارهای زشتی رو انجام دادن.
توبه کردن همون معنای فارسی توبه است. من یه راهی رو تا حالا اشتباه می رفتم، حالا توبه میکنم، یعنی برمیگرد. توبه یعنی رجوع، یعنی بازگشت.
بله.
من از سبزوار میخواستم برم مشهد، اشتباهان اومدم تو مسیر تهران. خب تا متوجه میشم توبه میکنم، دور میزنم، برمیگردم. این معنای توبه است، برگشت، بازگشت، رجوع. دوم این که حقیقت توبه پشیمانیه، همین. چیز دیگه ایم نمیخواد. حتی ذکر استغفار و اتوب و الالله و نماز توبه و اینا در جایگاه خودش درسته،
یک حالت درونیه.
بله. باید جان آدم توبه کنه، نه زبانم، و این کافیه. یعنی همین مقدار که انسان صادقانه پشیمانه، این توبه است. این نکته دوم. نکته سومی که خدا رحمت کند باز مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه میگفتن که من اگر از روی جهل و نادانی و اشتباه گناهی را مرتکب بشم، ابلیس و شیطان خیلی خوشحال نمیشه. شیطان وقتی خوشحال میشه که من عالمن، آمدن با اختیار، با اراده، میدونم این گناهه، میتونم هم نکنم اما عمدن میکنم، شیطان اینجا خوشحال
میشه.
و واقعش هم اینه که انسان از اینجاها باید پرهیز کنه. اول قدم اول اینه
با اراده خودش سمت گناه نره،
اونجایی که یقین دارد گناهه، حتی شبه هم نبه. حالا قدم های بعدی شبهناک هم مطرحه، اما قدم اول اینه که یقین دارم این گناهه.
مثل دروغ، مثل ندادن
خمس، غیبت میکنم، دروغ میگم، مال مردم رو از بین میبرم. اصلا مال مردم خدا و پیغمبر و آیه و روایت نمیخواد که خب حق دیگرانه، کار کرده یه پولی در آورده من میبرم. یعنی قدم اول اینه که انسان اون جاهایی رو که یقین 100% دارد که اینجا خطاست، گناه، اشتباهه و اختیارم دارد، گاهی بعضی هم میگن حالا اختیارم ندارم، فرض رو بر این میذاریم اختیارم دارد، میتوند انجام بده، میتونه انجام نده، یا در مقابل یه کارهایی رو یقین دارم 100% بدون هیچ شبهه‌ای که واجبه و الانم موقع مثلا نمازه، خب پاشم نمازام بخونم.
بله.
این قدم اوله. پس اولا توبه پشیمانیه، پشیمانی قلبی صادقانه. دوم اگه آدم پشیمانه، خب توبه میکنه، یعنی برمیگرده، رجوع میکنه، دیگه اون کارا تکرار نمیکنه.
بله.
سوم در قدم اول، باز من تاکید میکنم، در قدم اول از امور یقینی پرهیز بکنه تا حالا بعد به موارد دیگه هم برسد. و نکته چهارمی که آدم برای خود توبه کردنم نیاز به این دارد که خدا دستشو بگیره. در قرآن داریم که ثم تاب الله علیهم لیتوبوا.
توفیق خدا به انسان،
یعنی خیلی آیه روشنه و می‌فرماید ثم تا تاب الله علیهم لیتوبو. یعنی اول خدا به اونا رجوع میکنه، خدا رحمتش بر اونا نازل میکنه، پیغمبرش میفرستد، آگاهی میدهد تا حالا اینا موفقه به توبه بشن. اینه که اگرم میخوام توبه کنم اول از خدا طلب توبه کنم. حالا نکات تفسیری دارد
بل.
که در اول دارد ثم تاب الله علیهم، یه توبه با علاست، بعد دارد لیتوبو. یعنی اول خداست که رجوع به بندش میکنه، همون معنای لغوی توبه و رجوع.
فرمودید
اول خدا رجوع به بنده میکند، دل بنده رو نرم میکند، آماده توبهش میکند، حالا این بنده ی استغفرالله میگد و توبه میکند. پس از خدا بخوایم که خدا توفیق توبه به ما عنایت کند و از چیزایی که باعث آمرزش گناهان میشد و در حکم توبه است نمازه. این دارد ان الحسنات یذهبن السیئات.
بله.
در روایات دارد که این حسنات، حالا یکی از مصادیق مهمش نمازه. آدم دو رکعت نماز بخونه، یعنی خدایا برگشتم، حالا رجوع به تو کردم، مقابل تو ایستادم. انشالله که خدا توفیق توبه و هممون عنایت کنه.
انشالله. پس ما باید کارهایی رو انجام بدیم که شایستگی بازگشت خدا به سمت خودمون رو ایجاد بکنیم در درونمون، که اولا که اراده است، بعد انجام مقدماتی است که مثلا یکیش رو شما نماز فرمودید. یکی از دغدغه‌های ذهنی این شنونده عزیزمون این بود که من می‌خوام این کارهای زشت گذشتم رو فراموش بکنم. آیا لزومی داره که کسی که توبه کرده همیون کارهای زشتش رو فراموش کنه، یا اینکه نه میتونه گوشه ذهنش داشته باشه اما توبه کرده باشه؟
اونی که من موفقه به توبه میکنن اینه که گناهان قبلم یادمه، ولی اگه گناهان قبلیم یادم رفته باشد ازش توبه نمیکنم، جبران نمیکنم. مال یک کسی رو به باطل گرفتم، یادم هم رفته، اگه یادم برد که بهش بر نمیگردونم.
ایشون توبه کردن اما بزرگی اون گناهانشون باعث میشه که از ذهنشون نره، فراموشش نکنن و این داره اذیتشون میکنه.
بله، مرحوم علامه طباطبایی باز در المیزان دارن میفرمون خداوند وقتی توبه کسی رو پذیرفت همه آثارش رو بر میداره، یعنی دیگه عذاب نمیکند، آثارش رو بر میدارد، از جمله اینکه خود اون را از یاد شخص میبره، چون خود یاد گناه هم یه نوع عذاب و رنجشیه.
بله.
اینه که اگه آدم صادقانه توبه کرد خداوند اون گناه را هم از یاد میبره. غیر از این که آدم باید در مقابل خودش اینقدر سرگرم به ذکر خدا و کارهای خیر بکند که اونا خود به خود فراموش بشد. گاهی ممکنه، حالا نه در مورد این شنونده محترم، در بعضی از افراد اون لذت گناه هنوز زیر زبانش هست، هنوز گاهی هم ته دلش بدش نمیاد که یادش نمیرد. نه، آدم باید در مقابل خودش سرگرم به کارهای خیر و عبادت و بندگی و تلاوت قرآن. تلاوت قرآن یکی از آثارش اینه که آدم اون قوه خیال و اون گناهان رو از یاد انسان پاک میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما استاد فقیه. انشالله که شما شنونده عزیز به جواب سوال خودتون رسیده باشید. اما یک سوال تلفنی هم بشنویم و بعد از اون در خدمت شما باشیم.
میخواستم خدمت حضرت استاد یه سوال کنم. بگم خانم من خیلی خانم خوب و بسازی و ولی خب دغدغه فکری زیاد داره، نگرانی زیاد داره، توکلش خیلی کمه به خدا. مثلا میگه ما چرا میز غذا خوری نداریم، من میخرم، بعد دوباره میره تو فکر میگه چرا ما مبل نداریم، مثلا من مبلم میخرم، میگم امیدت به خدا باشه، چیزای دیگه هم می‌خریم، بعد میگه چرا ما خونه نداریم، من خونه می‌خریم، دوباره صاحبخونه میشیم، بعد دوباره هی ناراحت. همینجوری این طرز فکرا و این توکل نداشتم به خدا که در آینده همه چیز جور میشه، این طرزش خیلی ضعیفه. خیلی ممنون از برنامه شما.
خیلی متشکرم از شما شنونده محترم. ان شاءالله استاد فقیهی پاسخ این سوال رو هم خواهند داد. خب استاد، این که انسان دغدغه مسائل روزمره زندگیش رو داشته باشه چقدر خوبه و چقدر بده؟ و این توجه خاصی که همسر این خانم داشتن این بود که این نگاهی که به نداشته های زندگیشون دارن همسر بزرگوارشون باعث میشه که از یاد خدای متعال غافل بشن. بفرمایید.
خدمت این شنونده عزیز عرض کنم که اولا اقرار میکنید که همسر خوبی دارید. خب الحمدلله بگید و به خود ایشون هم بگید شما همسر خوبی برای من هستید، منم شما رو دوست می‌دارم. این کار اول. نکته دوم، البته اینو توجه داشته باشید، مطالب رو در روی هست که هر دو طرف رو عرض می‌کنم. نکته دوم این که مرد در حد توان خودش باید وسایل رفاهی همسرش رو فراهم در حدی که توان دارد، نه بیش از توان.
بله.
و این خودش یه عبادتیه. نکته سوم اینه که قناعت در زندگی اگر سرمشق ما شد، زندگی بر انسان راحت میشه. اون نکته ای که همسر ایشون باید بهش توجه داشته باشن اینه که اگر روحیه قناعت در ما ایجاد شد، از زمان قناع آدم عزیز میشد و هیچ وقت هم رنجش خاطری ندارد. اما اگر نه، در مقابل روحیه زیاد طلبی در من ایجاد شد، فرقی هم نمی کنه چه زن باشد چه مرد باشد، به هیچ آدم قانع نمیشه.
ته نداره واقعا.
بله، حالا فرض کنین من مردم، یه درآمدی دارم، حالا درآمدم یه قدری بیشتر میشه، بازم قانع نیستم. یه قدر بیشتر میشه. البته حالا مشکلات به جای خودش هست. اینه که ما دو تا روحیه داریم در مقابل هم، یکی روحیه زیاد طلبی، چه در مرد چه در زن، اگه این ایجاد شد دیگه به هیچ جا متوقف نمیشه. یه روحیه قناعت، اگه روحیه قناعت در انسان ایجاد شد، آدم در هر حالی راضیه.
بله.
اینم یه نکته. نکته دیگری که باز در زندگی خانوادگی به خصوص مردها باید بهش توجه داشته باشن اینه که همسران ما زندگی ما رو آباد میکنن. اگر این بهانه‌گیری و فشارهایی که همسر به من وارد میکند نبود، ما هیچ جای زندگیم درست نمیشد. البته حدی باید داشته باشن.
بله.
اینا باید بدونیم. و عرض کردم اول قناعت رو گفتم برای اینکه اشتباه برداشت نشه. بله، حالا همسر شما رو تحریک میکنن که وسائل زندگی رو بهتر، خوبتر، بیشتر تهیه بکنید. اینم گاهی یه لطفیه.
خیرش به هر دوتون میرسه، به همه اعضای خانواده میرسه.
بله، گاهی هم مردان ناراحتم میشن، اما بعد آدم میبیند که خب اگه فشار خانومم نبود من زندگی رو هیچ سر و سامونی نمیدادم. اما بازم میگم در حد قناعت و روحیه زیاد طلبی ایجاد نشه.
بله.
و نکته آخر این که ان الله هو الرزاق، اینا هممون چه مرد چه زن توجه داشته باشیم، روزی دهنده خداست و خداوندم به وقتش میرسونه. گاهی من زودتر میخوام یه پسندازی چیزی آماده کنم، میبینم نمیشه. اما تجربه ما تو زندگی هامون نشون میداد که وقت نیاز که میرسه، خداوند گویا یه گشایشی ایجاد میکنه. من وقتی که زمانش رسید که باید برای دخترم یه جهازی تهیه کنم، خداوندم وسایلشو میرسونه. البته تدبیرم خوبه ها، نه که آدم بی تدبیر باشد.
بله.
اینه که انسان قناعت داشته باشد، روحیه زیاد طلبی رو در خودش کنترل کند، ولی به هیچ جا متوقف نمیشد و اتکای به خدا که خداوند به وقتش میرسوند. البته مردان باید در حد توانشون تلاش کنن که وسائل رفاه رو برای همسرانشون فراهم کنن، هرچند خودشون استفاده نکنن. مرحوم آیت الله بهجت اینه میفرمودن که به مردا، شما اگه خیلی زاهد و عابد و اهل تقوا هستید، خودتون استفاده نکنید، اما برای همسر و فرزندانتون فراهم کنید. البته باز من تذکر بدم، اینجاها جاهای لغزش خیلی زیاده ها. اگر انسانم دچار تجملات و تشریفات و زرق و برق زندگی بشد، اونم با این اوضاع اقتصادی خب اونم پسندیده نیست. بله، و در مجموع باید انسان ضمن اینکه تلاش میکند و در طلب رزق و روزی حلال فعال باشد، اما توکل به خدا رو فراموش نکنه. چه مرد چه زن، باید همسران ما هم توکل به خدا داشته باشند، دعا کنند که خداوند رزق و روزی حلال و فراوانی به همسرشون بدهد و انشالله وسائل رفاهی رو براشون فراهم کنن.
انشالله. و به این فکر بکنن و فکر بکنیم که داشتن این وسائل چقدر توی بندگی ما میتونه تأثیر داشته باشه و انشالله که همشون داشته باشن و بتونیم بندگی خوب خدا رو انجام بدیم. استاد طارق، خیلی متشکرم از شما، خیلی استفاده کردیم از نکته‌هایی که فرمودید. انشالله این شنوندگان عزیز هم به پاسخ سوال خودشون رسیده باشن. به پایان برنامه رسیدیم، از حضور شما مرخص میشیم و انشالله در برنامه بعد هم میزبانیتون خواهیم بود.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما عزیزان شنونده تشکر میکنم که تا پایان کنارمون بودید. انشالله از مباحث استفاده کرده باشید. دعوت میکنم در برنامه بعد هم مشق راه رو از رادیو معارف بشنوید. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماری 025 و 3553 راه های ارتباطی با روابط عمومی رادیو معارف رو هم فراموش نکنید. لطفا حتما نظرات خودتون رو در مورد برنامه اعلام کنید. تا سلام و درود دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
تبریک میلاد امام مجتبی، امام حسن علیه السلام، حسن مجسم در زبان پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله. که این نام رو ایشون بر روی این مولود گذاشتند و این خیلی با عظمت است، خیلی مهم است. پیغمبر این بزرگوار رو، این کودک مبارک را حسن بنام. انشاءالله بر همه تون مبارک باشه. یادآوری میکنم برکات رمضان را برای دلهای حساس شما، روحهای رقیق شما، احساسات سیال شما. واقعا اگر از این خرمن انبوه برکات کسانی بناباشه استفاده کنند، از جمله کسانی که بیشترین استفاده رو باید بکنن و میکنند کسانی هستند که دارای ذوقند، دارای روحند، دارای دلند، دارای احساس لطیفند. یعنی شما، کی از شما بهتر برای بهره‌مندی از دقایق و لحظات و ساعات و روزها و شبهای این ماه که ماه تقرب به خداست، ماه رقت دل، ماه انس با خدای متعال، با ماه ذکر، ماه خشوع، کی مناسبتر از کسانی که صاحب این دلهای پاک و رقیق و احساسات لطیف هستند. برای ورود در بهشت ذکر و انس و شوق، بهترین وسیله این دعاهایی است که در این ماه وارد شده. چه دعاهایی که مخصوص این ماه هست، چه دعاهایی که در همه اوقات حساس می شود اونها رو خوند، مثل مناجات شعبانیه، مثل دعاهای صحیفه سجادیه. استفاده از اینها خیلی با ارزش. اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. اینها رو دلهای لطیف شما با حضور بیشتری، با توجه بیشتری میتوانه بیان کنه. فقط اقبلت الیک و وقفت بین یدیک. اینها تعبیراتی است، کلماتی است که از لطیفترین دلها و فصیح‌ترین زبانها صادر شده. کی باید اینها رو تلقی کنه، درک کنه، استفاده کنه؟ بهتر از شماها، بهتر از این دلهای پاک و لطیف. از دعا در این ماه غفلت نکنید. در دعای مناجات شعبانیه، حبلی قلبا یدنیه منک شوقه و لسانا یرفع الیک صدقه و بصرا یقربه منک حقه. این دلی که شوق او رو ارتفاع ببخشه، بالا ببره، نزدیک به ذات ربوبی بکنه، این را از خدا انسان طلب میکنه. خب کدام دل آماده تره از اون دل حساس و لطیف که خب به حمد الله در شماها این هست.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو،
ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدا.